نبات و سیب درختی امسال خیلی خوبه، تقریبا دو برابر سالهای گذشته ما تولید مرکبات و سیب درختی داریم. همین نکته باعث میشه که ما از دولت بخوایم که وارد بازار نشه و دخالتی تو بازار نکنه، چون وقتی که عرضه و تقاضا مطرح باشه با توجه به تولیدات زیادی که ما تو این حوزه داریم پیش بینی میکنیم که قیمت ها هم افزایش پیدا نکنه، بنابراین دولت اجازه بده که بازار بر اساس عرضه و تقاضا کار خودش انجام بده. یه مثالی هم زدن، گفتن که انقدر خدا رو شکر امسال میوه زیاد هست، مخصوصا پرتقال و سیب، که شما تو خیابون که میبینیم بعضا دیدیم پشت وانت هستن دارن بسته‌های 10 کیلویی رو میفروشن با قیمت مناسب. اشاره هم داشتن به قیمت خود پرتقال توی بازار اصلی میدون مرکزی، گفتن که اونجا کیلو 2 تا 3 هزار تومان. این نشون میده که بالاخره خدا رو شکر ما فراوانی میوه داریم. یه نکته هم اشاره کردن در خصوص بحث صادرات، گفتن با توجه به اینکه امسال ما تولیداتمون زیاد هست، دولت لازمه که از همین الان پیش بینی لازم انجام بده، به فکر صادرات بشه تا خدای نکرده میوه هایی که هست و افزایش تولیدی که داریم بلا استفاده نمونه.
اشاره کردی به افزایش تولید، خب به هر حال با این افزایش تولید من فکر می‌کنم قیمت میوه خیلی ارزان‌تر از این باید باشه آقای تعلیمی.
ببینین درست میفرمایین شما، منتها واقعیت اینه که همیشه ما یه پدیده‌ای داریم به اسم دلالی که متاسفانه دولت نتونسته تو سالهای گذشته فکری واسه این انجام بده. اگر خاطرتون باشه تو هفته‌های گذشته ما اول خبری رو اعلام کردیم که گوجه فرنگی، محصولاتی که دوستان تولید کردن، کشاورزان عزیز تو روی زمین مونده، حتی نظرشون بود که ارزش برداشت هم نداره و کیلویی 150 تا 200 تومان روی زمین دارن میفروشن و کسی استقبال نمیکنه برای خریدش. دقیقاً چند هفته بعد اعلام شد که قیمت گوجه فرنگی رسیده به کیلو 18 هزار تومان. خب این نشون میده که متاسفانه تو این حوزه متولی مشخص و کسی که حداقل به فکر باشه و برنامه‌ریزی کنه نداریم. اگر ما سردخونه به اندازه کافی داشتیم، همون گوجه هایی که کیلو 200 تومان میفروختن میتونستیم بگیریم انبار کنیم و اون موقعی که قیمت گوجه افزایش پیدا کرد و رسید به کیلو 18 هزار تومان، میتونستیم وارد بازار کنیم و جلوی افزایش قیمت رو بگیریم، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
خب حالا که صحبت از ذخیره سازی میوه که شب عید شد، به این خبر هم بپردازیم که شایعاتی هست که کالاها بعد از عید قرار گرون بشه، ولی خب مسئولین به طور صریح اعلام کردن که اصلا صحت نداره و فقط شایعه است.
ببینید تو فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی تو روزهای گذشته به حال بعضن این خبر منتشر شد که با توجه وضعیتی که الان هست ممکنه که ما سال آینده روند افزایش قیمت رو داشته باشیم. رئیس اتاق اصناف تهران بلافاصله موضع‌گیری کردن و اعلام کردن که افزایش قیمت رو بعد از عید شایع است، مردم فریب این موضوع رو نخورن، چون اصلا مردم دیگه قدرت خریدی ندارن که بخوان کالاها رو گرونتر بخرن. آقای قاسم نودفرانی گفته که همه اینا که شما به حال میشنوین و تو شبکه‌های مجازی بعضن دست به دست میشه شایعاتیه که وجود داره و عده‌ای سوء استفاده چی بخواد این کار انجام بدن که یواش یواش بستر افزایش قیمت رو فراهم کنن. گفتن دیگه مردم قدرت خرید ندارن و فروشندگان هم که طبیعتاً به دنبال مشتری هستن حاضرن حتی الان کالاهای خودشون رو ارزون‌تر بفروشن و به حال دچار بی مشتری شدن نباشن و بتونن کالاهاشون رو رد کنن و به اصطلاح خواب کالا نداشته باشن. و مجموعاً اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، بحثی که از تو شبکه مجازی در خصوص افزایش قیمت کالا بعد از عید تکذیب کردن و گفتن که صحت نداره.
خب این اصطلاح رد کردن کالا به این معنی نیست که مردم حالا هر کالای بی کیفیت رو به هر قیمتی بخرن.
نه دیگه، تیکش ما اومدیم بازاری گفتیم که بالاخره ببین واقعیتش اینه که یک فروشنده دوست نداره کالایی که میگیره خواب کالا داشته باشه و اونم دوست داره که یه سود معقولی بگیره و کالاشو بفروشه. اگه قرار باشه که کالا گرون بشه مطمئنا تو فروشگاه میمونه و هم مردم متضرر میشن هم خود اون شخص فروشنده.
خب از بازار میوه و تربار و کالای اساسی بریم سراغ بازار طلا و سکه. آقای ابراهیم محمد ولی از اتحادیه طلا و جواهر، سلام، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض ادب و سلام دارم و انشالله که سلامتی همه برقرار باشه.
متشکرم، برای شما هم همین آرزو رو داریم. خب چه خبر از وضعیت بازار طلا و سکه؟
بازار سکه و طلا با این روزا با این نوسانات یه خورده در حال رکود. امیدواریم که مثل گذشته اوایل سال 98 نگاهایی به این سمت باشه که اون آرامش بازار بر بازار حاکم باشه و اون داد و ستد انجام بشه. الان با این نوسانات یه خورده رکوده، ولی در حال حاضر قیمت سکه طرح جدید 4,616,000 تومان و سکه طرح قدیم 4,610,000 تومان و نیم سکه 2,380,000 تومان و ربع سکه 1,470,000 تومان و سکه گرمی هم 920,000 تومان در بازار داد و ستد میشه.
بله.
و قیمت هر گرم طلای 18 عیار 471,600 تومان و یک مثقال طلای آب شده یا طلای خام 2,043,000 تومان در بازار آخرین قیمتی بوده که داد و ستد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای ابراهیم محمد ولی از اتحادیه طلا و جواهر. استون بخیر باشه.
ممنونم از شما.
شنوندگان عزیز، من با سم یادآوری میکنم که پرونده امروز برنامه نمودار اختصاص داره به موضوع سود سهام عدالت که اعلام شده قراره تا پایان آبان سال 99 آزاد بشه. پس شنونده ما باشید همچنان تا آخر برنامه تا ساعت 11:35 است.
معرفی کالاها و محصولات ایران در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
کیفیت و قیمت برنج، خب من چون برنج ایرانی استفاده میکنم راضی ام. بله،
بافندهای قدیم اون دارن نسلش از بین میره، جدیدام اهمیت نمیدن به این سنت چون از نظر مادی تأمین نمیشن. یه حقوق بافنده ناچیزه، چشمشو عمرشو جوونیشو میذاره تا یه فرشو ببافه.
ما الان بیشتر جنسا خونمون ایرانیه، تا حالا مشکلی نداشت. خب وقتی کشور خودم داره برچی برم دنبال خارجیش؟
معرفی کالاها و محصولات ایرانی در پویش حمایت از تولید کنندگان ایرانی.
واقعا باید سرمایه تشکر کنیم از همه سرمایه گذاران محترم و همطور تولید کنندگان که برنامه نمودار رو امین میدونن، این برنامه رو پر ارتباطی میدونن برای اینکه به هم معرفی بشن و در جهت رونق تولید کشور در سال حمایت از تولید داخلی قدم های بلند و مفید و موثری بردارن. تلفن ها 2204862250509 و پیامک ما هم 30900. بریم به سراغ میز خبر. خب بخشنامه جدید بانک مرکزی برای رفع سوء اثر چک‌های برگشتی هم اسخایی می‌کنم موضوع و مطلبی بود که این روزها رسانه‌ها بهش توجه خاصی داشتن.
بله خانم ساکی، کسانی که تو بازار فعالیت دارن این خبر فکر می‌کنم براشون خیلی مهم باشه چون زمان رفع سوء اثر تغییر کرده و شرایط جدید اعلام شده که ظاهراً تسهیل می‌کنه این کار. خدمت شما عرض کنم که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف رفع سوء اثر اون دسته از شکایت برگشتی کرده که 3 سال از تاریخ صدور اونها گذشته و شکایتی نداشته باشن. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی همه بانک‌ها مکلفن که با مراجعه به سامانه طراحی شده توسط قوه قضاییه به اسم عدل ایران به صورت آنلاین برن اونجا و استلام بگیرن و در صورتی که اون چک شکایتی نداشته باشه با اعمال کد 6 تو سامانه بانک مرکزی بتونن چک‌ها رو رفع سوء اثر بکنن و برای کسی که درخواست چک داده بتونن چک جدید صادر بکنن.
بسیار خوب. اما خیلی از شما وقتی که این هفته شنونده برنامه نمودار هستید، در هفته که این گروه کاری در خدمت شماست، حتما آشنا هستید با بخش 626. این عدد و این رقم در واقع اول بارکد محصولات ایرانیه و این بخش به طور مشخص مربوط میشه به بخش پویشی برنامه در جهت حمایت از تولید داخلی. به اتفاق شما میشنویم.
تولید کشور چگونه رونق خواهد گرفت؟
هیچ وقت سعی نکردم به مشکلات فکر کنم، همیشه فکر کردم که این مشکل باید رفع بشه. هیچ وقت اجازه ندادم که مشکلات در واقع مانع راه هم بشه.
موانع و مشکلات بر سر راه تولید کشور از زبان شما.
تولید داخل ما رو من فکر میکنم اجازه بیش از حد دادن به ورود محصولات کمر اقتصاد و تولید داخل ما رو شکونده. نباید اجازه بدم وارد بشه.
با شما از دغدغه‌های تولید خواهیم گفت.
سوء مدیریت بخش اقتصاد یک عاملشه، رکود سیستم های بانکی دومیش میتونه باشه، بالا بودن نرخ مواد اولیه دستمزد.
پیشنهاد شما برای رونق تولید چیست؟
یکی از راهایی که خیلی میتونه کمک کنه گسترش تعاونیاست، ترکیب کردن صنفا، قوی کردن تولیده
و دوباره تولید کشور جان خواهد گرفت اگر همه بخواد.
آقا این کتونیه رو می‌خواستم. داداش اینم ایرانی داره هم خارجیش، کدومش رو می‌خواید شما؟
نه همون ایرانی. احیای دو کارخانه تولیدی با همت کارگران.
۶۲۶. مهمترین چالش پیش روی اقتصاد ایران در طی این سالها رهایی از اقتصاد تک محصولی یا همان اقتصاد نفتی است. به همین منظور باید جهتگیری صادرات و تولید را به نفع کالاهای غیر نفتی که دارای مزیت نسبی در تولید هستند معطوف نمود و سرمایه گذاری اصلی کشور بر روی صنایع مهم اقتصادی داخل کشور انجام پذیرد.
دلایل موفق فرش ماشینی، خدمت رو عرض کنم، استفاده از تکنولوژی برتر دنیا، استفاده از مواد اولیه خیلی خوب و از همه مهمتر تو ایران استفاده از نقشه های اصیل ایرانی هستش.
ما در تکنولوژی الان حرف اول میزنیم. الان جدیدترین تکنولوژی و جدیدترین طرح‌ها و رنگ‌ها رو داریم و در حال حاضر ما 120 میلیون متر مربع تولید داریم.
بدون شک صنعت فرش را میتوان تنها کالایی دانست که نام اون با نام ایران عجین شده است. صنعت فرش از نظر اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. اول اینکه کلیه مواد اولیه مانند پشم، نخ، دار قالی و غیره در داخل کشور یافت می شود و نیازی به واردات اولیه نیست. دوم اینکه این صنعت دارای ارزش افزوده قابل توجهی می باشد و بعد از نفت بزرگترین ارزش اقتصادی صادرات غیر نفتی را تشکیل می دهد. از طرفی با گسترش حجم تولید، تولید ناخالص ملی افزایش می‌یابد و از همه اینها مهمتر در شرایط فعلی نقش فرش در ایجاد اشتغال و مسائل اجتماعی غیر قابل انکار است و می‌توان با کمترین هزینه تولید اشتغال را نیز سامان بخشید. اما بشنویم نظر شما مردم رو درباره این ظرفیت مهم اقتصادی کشور.
اگه مدیریت درست انجام بشه و هر استانی برای این قضیه یه مدیریت زنجیره‌ای تو تمام استان‌ها وجود داشته باشه، همه این مدیریت‌ها بتونن مراکزی رو فراهم کنن که اول اینکه به اون کسی که داره این هنر رو خلق می‌کنه درست از نظر اقتصادی تأمین بشه، بیمه داشته باشه، بتونه خانواده‌اش رو ساپورت کنه، بتونه وام داشته باشه.
فکر می‌کنم بحث صنعت توریست که این توریست‌هایی که میان داخل کشور ما، خب الحمدلله منم اصفهانی هستم، ببینم توریستای بسیار زیادی در میدان امام حاضر میشن، خب یکی از راهاش اینه که مثلا مسئولین گردشگری استان اصفهان معرفی بکنن فرش داخل رو، مثل زعفران نشه که زعفران ما رو میبرن داخل بسته‌بندی میکنن به نام کشوری دیگه میدن، خب رو فرش دقت بکنن. الان فرش هم اگر مسئولین ما توجهی بهش نکنن همین اتفاق ممکنه به سرش بیاد و فرش ما رو با نام دیگر کشوری مثلا در نقاط دیگر جهان عرضه بکنه.
تبلیغات گسترده‌ای که میتونه تو کشورهای مختلف انجام میده، چون این صنعت فقط مختص به ایران نیست ولی مال ایرانه، کشورهای دیگه رفت. رو همین حساب دولت بیا تبلیغات گسترده تو کشورهای مختلف تو قاره‌های مختلف کنه خیلی نقش داره.
به گفته حسین ابویی مهریزی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 125 میلیون متر مربع ظرفیت اسمی فرش ماشینی در کشوره که متاسفانه فقط حدود نیمی از این ظرفیت استفاده می شود. بد نیست این رو هم بدونیم که در صورت توجه به این صنعت بیش از 20 رشته شغلی جانبی نیز به وجود خواهد آمد و موجبات رونق واحدهای دامپروری، واحدهای ریسندگی، حلاجی و واحدهای تولید دار و ابزار نیز فراهم خواهد شد. کافی است که باور کنیم اقتصاد منهای نفت شدنی است.
بخش 626 رو شنیدید. این رقم در واقع سه حرفی مربوط میشه به اول بارکد محصولات ایرانی و به طور مشخص هم در جهت حمایت از تولید ملی و داخلی و مربوط میشه به پویش برنامه نمودار. همونطور که خدمتون اعلام کردیم، پرونده امروز برنامه نمودار اختصاص داره به سهام عدالت، پرداخت سود سهام عدالت، میزان و زمان پرداختش، و قرار هست که ما صحبتی داشته باشیم با آقای دکتر علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی سود سهام عدالت و کلی سال. سلام عرض میکنیم خدمت شما آقای دکتر صالح، روزتون بخیر.
من هم عرض و سلام و خسته نباشید به شما عزیزان و شنوندگان عزیز دارم.
خیلی متشکرم. آقای تلمی کارشناس اقتصادی برنامه هستن که با شما گفتگو میکنن.
آقای دکتر، منم سلام عرض میکنم خدمت شما.
من هم عرض و سلام مجدد عرض اقتصادی دارم.
سلامت باشید. آقای دکتر، خبری رو شما به نقل از شما تو روزهای گذشته منتشر شد که بازخورد زیادی داشت و سوالات زیادی هم ما داریم در این خصوص. من خواهش میکنم اگر امکان داره در خصوص بحث آزادسازی سهام عدالت و زمان واریز سود بفرمایید تا من بقیه سوالات خدمتتون عرض کنم.
بله بله. زمان واریز سود مستحضر هستید که شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت تا برج چهار تقریبا مجامعشون تشکیل میشه. 8 ماه هم فرصت دارن تا این سود سهام رو به حساب ما بریزن که ما بین مشمولین انشاءالله توزیعش کنیم. به همین خاطر ما تا اواسط بهمن ما تقریبا میزان واریزی این سود سهام مشخص میشه و از اوایل اسفند ما به تناسب میزان سهام که دارن، مثلا 2 دهک اول که مشمول 50% تخفیف بودن، اینها سهامشون به صورت کامل هست، بقیه به تناسب سود سهامی که ریخته شده و میزانی که مالک سهام هستن، این میزان سود سهام رو انشالله از اول اسفند ما اینها رو به حسابهایی که اعلام کردن واریز خواهیم کرد.
آقای دکتر، پس دو تا، من اجازه بخوام که این سوالو بپرسم که الان مشخص بشه برای دوستان، ما دو تا تغییر داشتیم نسبت به قبل، چون قبلا اعلام شده بود که سود سهام از ابتدای دی ماه واریز میشه، و نکته دومی که گفته بودن یک جا واریز میشه، پس این دو تا الان تغییر کرده؟
نه، یک جا واریز میشه.
بله، چون فهمیدم که به مرور ما فکر کردم که
نه. ببینید، این خلاصه 50 میلیون مشمول هستن.
بله.
تو یک روز که نمیشه اینا رو همه رو ریخت. ما پشت سر هم ابتدا از دهک‌های پایین، یعنی بهزیستی و کمیته امداد که مشمول این هستن، اینها سهامشون هم کاملتر هست، یعنی ممکنه رقمشون بالاتر از بقیه باشه، متناسب با سهامی که دوستان دارن، به ترتیب اینها را توی اسفند ماه به حساب همه واریز میشه. یعنی تقدم و تأخر فقط زمانیه، اینطور نیست که یک سری افراد الان واریز بشه یک سری افراد مثلا 2 ماه دیگه. نه، این بیشتر برای کار اجراییه که خلاصه سیستم بانکیمون هم به تراکنشاش این اجازه رو بده.
بله.
من فکر میکنم ما از اول اسفند توی نیمه اول انشالله تا 15 به حساب همه واریز بشه، متناسب با فهمی که هر کدوم دارن و آزاد سازی.
آقای دکتر، اعلام شده بود که حداقل 200,000 تومان این سود، درسته؟
نه، رقم رو اجازه بدید، ما هنوز خدمتتون عرض کردم هنوز همه مبلغ واریز نشده به حساب. بله. ما تا پایان دی ماه عدد رو تقریبا برامون نهایی خواهد شد، بر اون اساس مشمولین که عددهاشون هم متفاوته، به عنوان مثال ممکنه یه فردی سهام عدالت داشته و به رحمت خدا رفته باشه.
بله.
و راست اونها میزان کمتری دارن تا افرادی که مثلا یه سهام کامل رو دارن، متناسب با این محاسبات انجام میشه و در اسفند ماه به حساب همه واریز خواهد شد.
بله. جناب آقای دکتر صالح، چند تا سوال دوستان ارسال کردن، من خواهش میکنم اگر امکان داشته باشه شما هم کوتاه پاسخ بدید.
فقط اگه چون شرمنده دوستان نشم، من از توی جلسه‌ای باشد آمدم خدمت.
خیلی لطف کردید، متشکرم آقای
بزرگوار.
فقط یکی از سوالاتی که خیلی از مردم دارن و برای ما ارسال میکنن که زمان ثبت نام جدید کیه انشالله؟
ببینید، ما قانون سهام عدالت، ما طبق قانونی که داشتیم ثبت نام ها دیگه تمام شده، مال 10 سال پیشه.
بله.
یه لایحه ما توی مجلس داریم متناسب با این، هر وقت توی مجلس تصویب شد میتونیم کارش رو انجام بدیم، ولی طبق قانونی که الان داریم فرد جدید این امکان وجود نداره که بتونن ورود کنن.
خب آقای دکتر، بیشتر سالت ما هم مربوط به جاماندگان از ثبت نامه، میگن که خب که اعلام میشه چون تعدادشون هم کم نیست.
آها، ثبت نام برای شماره شبه میفرمایید؟
نه خیلی شماره شبه خیلی کسی که اون زمان نتونستن ثبت نام کنن. خب، مثلا خانواده ای بوده که بچهش بالای 18 سال بودن و گفتن خب، که خودشون شخصا باید مراجعه کنن، ثبت نام نکردن.
این رو ما منتظریم که سازوکار قانونیش توی مجلس تصویب بشه، بر اون اساس کار را دنبال کنیم.
بله، و کارگران فصلی هم تعداد زیادشون سوال کردن که سهام عدالت ظاهراً شامل کارگران فصلی نمیشه.
جا؟
تعدادی از کارگران فصلی، کارگرانی که به طور ثابت تحت پوشش بیمه نیستن، جای ثابتی کار نمی کنن.
ببینید، ما یک عده شناسایی شدن.
بله.
حالا برای افراد جدید باید قانون جدید داشته باشیم. یه لایحه‌اش الان تو مجلس اون تصویب بشه متناسب با اون تصمیم میگیره.
بله. آقای دکتر صالح، پیامی که ارسال کردن دوستان گفتن که کسانی که سهام عدالت داشتن در حال حاضر فوت کردن، این نحوه نقل و انتقال سهام به بقیه افراد خانواده به چه شکله؟
خب متناسب با این باید با یک سامانه ما داریم، سامانه سهام عدالت، میتونن از اون طریق کاراشو پیگیری کنن و اگه انحصار وراثتی چیزی انجام شده
از چه طریقی باید پیگیری کنن آقای دکتر؟
از طریق سازمان خصوصی سازی.
بله.
ما یه میز خدمت گذاشتیم طبقه پایین.
بله.
چندین نفر هستن که جوابگو هستن. بسه. هم میتونن مراجعه حضوری داشته باشن هم تلفنی.
خب پس من اگه جمع بندی داشته باشم صحبت‌های جناب علی رو، قرار شده که انشالله سهام عدالت حتی اکثر تا آبان سال 99 آزادسازی بشه و سود سهام هم همونطور که شما فرمودین از اسفند ماه انشالله قرار واریز بشه. و اگه نکته جدیدی هست جناب دکتر؟
نه، خیلی ممنون. بله. من آرزوی حالا انشالله به ترتیب که جلو بریم خدمت کنه.
ممنونم از شما. گفتگوی برنامه نموده رو شنیدید با آقای دکتر علیرضا صالح که رئیس سازمان خصوصی سازی کشور هستن. متشکرم از شما آقای دکتر. خدا نگهدار.
خدا.
ما حدود 8 دقیقه تا آخر برنامه فرصت داریم. تلفن‌های برنامه رو میگم که از این فرصت استفاده کنیم، با ما تماس بگیرید. 220-5009-220-486 و ارسال پیامک به شماره 3900.
سلام، من یک سوال در مورد کمک‌های منشیتی می‌خواستم بپرسم از کارشناس برنامه. آیا مثل دوره قبل برای 20 نفر ازار اول وارد می‌کنن یا نه مثل یارانه برای همه یک دفعه وارد می‌کنن؟ این یه توضیح واسه ما بگید. مرسی از برنامه، خیلی خوبتون. من یعقوب محمدزاده هستم، از اونی تماس گرفتم. خدا حافظ.
زمین دارم تو شهرک آگاهی شهرستان هستنجان، 1400 متر با آب، برق و گاز. دنبال یه سرمایه گذار میگردم که سرمایه بذاره با هم کار به تولید را بنویسه. مرسی، متشکرم، ممنون، خدا بزاره.
خب آقای تعلیمی، اگه ممکنه به سوال شنونده اولمون پاسخ بدید.
بله، ایشون در خصوص زمان واریز بهاتر معیشتی سوال کردن. طبق صحبت جناب آقای نوبخ رئیس سازمان برنامه بودجه، ما در ماه دوستان تقویم باید برای خودشون داشته باشن دیگه، تو این مقاطع خلاصه منتظر باشن. دهم هر ماه طرح معیشتی، 20 یارانه نقدی و 30 هم که انشاءالله حقوقشون
بیاد. بعدن سهام عدالت هم بهش اضافه میشه.
میگم یه جدولی باید برای خودمون داشته باشیم، یه دفترچه یادداشت کنیم تاریخ‌ها رو که هر تو این تاریخ منتظر واریزیا باشیم.
خب آقای تعلیمی، فرصت استفاده کنیم، از دست ندیم، دقایق به سرعت داره میگذره. تعداد معاملات مسکن تهران پایتخت 137% رشد کرده.
ببینید، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی معمولا به صورت دوره‌ای یا فصلی میاد گزارش بازار مسکن اعلام میکنه. گزارشی که دوستان اعلام کردن مربوط میشه به آذر ماه امسال. بر اساس این گزارش میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در آذر ماه امسال با 1,000,000 تومان افزایش نسبت به ماه قبل به متری 13,474,000 تومان رسیده. البته خدمت شما عرض بکنم که رئیس اتحادیه مشاوران املاک، من خاطرم هست که تقریبا چند هفته قبل صحبت کردن در خصوص وضعیت بازار مسکن، اعلام کردن که درسته که حامل‌های انرژی که از مؤلفه‌های تاثیرگذار بر قیمت مسکنه، اما واقعیت اینه که به حال سهمیه بندی بنزین و نوسانات قیمت بنزین تاثیری تو مسکن نذاشته، ولی خب الان بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده می‌بینیم که ما یه نوسان قیمت داشتیم. خدمت شما عرض کنم که گرون‌ترین منطقه تهران بر اساس این گزارش منطقه 1 و منطقه 3 هست، ارزان‌ترین منطقه پایتخت هم منطقه 18 است و بعد از اونم منطقه 17 و پرمعامله‌ترین منطقه پایتخت که بیشترین خرید فروش اونجا انجام شده منطقه 5 و منطقه 2 بوده و کم معامله‌ترین بازار مسکن تو آذر ماه امسال مربوط به منطقه 19 و بعد از اونم منطقه 10 تهران.
خب معیار قیمت هم دارین برای منطقه که اعلام کردین؟
ببینید معیار قیمت خیر، من فقط به صورت کلی اعلام کردم دوستان، چون تو گزارش خیلی کلی اعلام کردن که به طور میانگین هر متر مربع مسکن تقریبا 1,000,000 تومان افزایش قیمت داشته، در صورتی که شما وقتی مراجعه میکنید به دفاتر مشاوران املاک اعدادی که میگن بالاتر از اینه.
بسیار خب، من میگم که امروز هم قرار بود در مورد وام مسکن بانک ها هم گفتگویی داشته باشیم، خبری در این مورد داریم؟
من فقط خدمت شما عرض کنم انشالله با تهیه‌کننده خوب برنامه صحبت میکنیم، قرار شده که فردا انشالله به صورت جزئی به این موضوع بپردازیم، یک کارشناس از حالا بانک مسکن یا وزارت مسکن بیان و در این خصوص صحبت بکنیم. مصوبه‌ای داشتیم مبنی بر این که قیمت نرخ تسهیلات خرید مسکن به 240,000,000 تومان افزایش پیدا بکنه. خب یه جمع تفریق خیلی ساده که بکنیم، انشالله با این 240 متر میتونیم 17 متر توی منطقه مرکزی تهران خونه بخریم. حالا باید ببینیم که واقعا این 17 متر به درد کسی میخوره یا نه، و ضمن که بازپرداخت اقساطش خیلی بالاست، حلوشه 3 تا 4 میلیون تومانه، و اگر دوستان زوجای جوان و خانواده‌های کم درآمد توان داشتن که ماهی 4 میلیون تومان اقساط پرداخت کنن، فکر کنم دیگه نیازی به این تسهیلات نداشتن و خوش می‌رفتن بالاخره از یه محلی
بله.
این خونه رو می‌خرید.
وقتی که وام مسکن پرداخت میشه طبیعتاً توی قیمت بازار مسکن هم خیلی تاثیر می‌ذاره.
ببین هم تاثیر داره به صورت روانی، ممکنه که قیمت‌ها رو افزایش بده. از اون وقتی می‌بینیم واقعا نگاه می‌کنیم به صورت عملیاتی می‌بینیم که این اعدادی که بالاخره دوستان در نظر گرفتن هیچ تأثیری توی بازار خرید مسکن برای قشر کارگر یا جوانایی که بخاطر تازه میخوان ازدواج کنن متاسفانه.
خب ما از طرف بچهای تازه به دنیا اومدن پیامک داریم، البته مزاح کردم، از طرف خودشون که نه، پدر مادرشون سوال کردن که تکلیف بچهای که تازه به دنیا اومدن چیه، آیا سهام عدالت بهشون تعلق میگیره؟ فکر کنم بهشون تعلق بگیره، اما باقی دکتر سالی که صحبت کردیم گفتن اونا که جا موندن از ثبت نام یا جدیدا میخوان ثبت نام کنن هم زمان مشخص اعلام نشه.
بله ایشون الان اعلام کردن چون باهاشون صحبت میکنیم فعلا به هیچ عنوان ثبت نام جدیدی نداریم، منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامیه. من خاطرم هست دوستان صحبت کردن، قرار بود که انشالله تا پایان دوره مجلس که تا اسفند ماه باشه موضوع آزادسازی و بحث ثبت نام جدید جاماندگان انشالله تغییرات توش اعمال بشه و تصویب کنن، ولی هنوز خبر خاصی نیست.
خب کمتر از 90 روز مونده به سال 99، سال جدید رو ما با انبارهای پر از کالاهای اساسی قرار شروع کنیم، البته این به نقل از مسئولین.
بله وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کردن که انبارهای دولت و بخش خصوصی پر از کالاهای اساسیه و نیاز سال 98 و همچنین بخش عمده ای از نیاز سال 99 کشور به کالاهای اساسی تامین شده و ذخیره سازی شده و در این باره هیچ نگرانی وجود نداره. آقای رحمانی اشاره هم داشتن به وضعیت تولید، گفتن که تولید تو کشور روند افزایشی داشته، نشون میده که افزایش تولید به حال بستراش فراهم شده و این اطمینان رو به ما میده که مردم نگران نباشن و تامین کالای اساسی خدا رو شکر به اندازه کافی انجام شده.
بسیار خب، فرصت داریم در حد 30 ثانیه در مورد بعضی از تخلفاتی که در آموزشگاه رانندگی 245 اتفاق افتاده می توضیح مختصری بدید؟ خیلی کوتاه.
بله من خدمت شما عرض بکنم، من عذر میخوام یه لحظه اگر بفهمید من سوال هاتون
در مورد تخلفاتیه که بله، در 245 آموزش رانندگی صورت گرفت، این تخلفات در چه زمینه بوده؟
ببینید رئیس مرکز صدور گواهینامه پلیس راهنمای رانندگی اعلام کردن که ما با 245 تا آموزشگاه رانندگی تو سراسر کشور برخورد کردیم، اونا رو تعطیل کردیم، از مجموع اینا 70 تاش صرفا توی تهران بوده. اشاره داشتن عمده ترین مشکلی که دوستان داشتن بحث زوال اون مجموعه بوده، یعنی خدماتو نمیدن به روز کنن، خودروهاشون فرسوده بوده، باید اینا رو ارتقا میدادن که این کارا رو نکردن و بهشون تذکر دادن اگر مشکلاتشون رفع کنن مجددا دوستان میتونن به فعالیت خودشون ادامه بدن.
خیلی متشکرم که امروز هم با برنامه اقتصادی نمودار از رادیو ایران همراه بودید. فردا همینجا سری ساعت 10:20 دقیقه شنونده نمودار باشید. خدا نگهدار.